ساعت 22 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده ارجمند، کیان منوی هستم همراه با همکارانم. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در شبانگاه سه‌شنبه 18 آبان ماه برابر با 9 ماه نوامبر 2021 میلادی. همراه شما هستیم با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها توجه فرمایید با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. وبسایت حقوق بشری هرانا از پلمب محل کسب 6 بهایی در قائمشهر توسط ماموران اداره اماکن خبر داده است. بر پایه این گزارش، پلمب محل کسب این شهروندان روز 17 آبان و به دنبال تعطیلی 2 روزه مذهبی بهاییان صورت گرفته است. در سال 94 هم محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی در استان مازندران به دستور اداره اماکن پلمب شد و از بازگشایی برخی از این محل‌های کسب علی‌رغم سپری شدن 6 سال کماکان جلوگیری شده است. مصادره املاک بهائیان بخشی از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه این اقلیت مذهبی در ایران است. اواخر زمستان پارسال خانه‌های ده‌ها بهائی در دست کم 7 شهر ایران به طور همزمان و بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی درباره کرونا مورد هجوم و بازرسی ماموران قرار گرفت که خواستار ضبط اسناد مالکیت این شهروندان شده بودند. رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس ایران از جمع‌آوری بخاری‌های نفتی مدارس خبر داد. به گفته مهرالله رخشانی مهر، تنها 2% از مدارس کشور که انشعاب برق و گاز ندارند دارای بخاری نفتی هستند که به گفته این مقام وزارت آموزش و پرورش میتوان از آن چشم پوشی کرد.
اون 98% دیگه یا سیستم‌های حرارت مرکزی هستند، موتورخون مرکزی هستند، سیستم‌های پکیج استانداردن، یا بخاری های هوشمند هستن که استفاده شده، یا بخاری گازی هستن که البته اخیراً ما استانداردامون تغییر کرده تو این 1-2 سال اخیر و بنامون بر این هست که بخاری گازی ها رو هم جمع‌آوری کنیم. یعنی آن چیزی که در حال حاضر در دستور کار استان ما قرار داره جمع‌آوری بخاری گازی و تبدیل اون به سیستم های استاندارد حرارت مرکزی.
این اظهارات در حالی است که در سالهای گذشته چندین حادثه آتش سوزی به دلیل سیستم گرمایشی ناایمن در فصل زمستان موجب مرگ و آسیب به دانش آموزان و معلمان در نقاط مختلف ایران شده است. مهدی حاجتی عضو پیشین شورای شهر شیراز در توییتر خود خبر داد که از ایران خارج شده اما هنوز در شرایط امنی نیست. آقای حاجتی تصویر احضاریه شعبه اول اجرایی حکم دادگاه انقلاب را منتشر کرده و نوشته است که امروز پایان زمان معرفی او به زندان بوده و پیش از اجرای حکم از کشور خارج شده است. او در این پرونده به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال حبس و 2 سال تبعید به بیرجند محکوم شده بود. مهدی حاجتی اسفند سال 98 پس از نوشته‌های انتقادآمیز از جمله در زمینه مدیریت بحران کرونا بازداشت شده بود. نماینده خلخال در مجلس با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره بورس به وزیر اقتصاد ایران گفت سرمایه مردم در بازار سرمایه دود شد و شما هم مثل ما تماشاگر هستید. غنی نظری خانقاه در جلسه علنی روز سه‌شنبه در مجلس وزیر اقتصاد را متهم به فرار از مسئولیت کرد و گفت در 3 ماه گذشته وضعیت بازار بورس به شدت اسفناک بوده است. در همین حال احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران در مجلس با ارائه گزارشی درباره وضعیت بورس مدعی بهتر شدن وضعیت بورس در دولت رئیسی شد و وعده داد در ماه‌های آینده نظارت بر بورس تقویت می شود. این ادعا در حالی مطرح می شود که کمیسیون اقتصادی مجلس روز 11 آبان با انتشار گزارشی از زیان 70 میلیارد دلاری مردم از افت شاخص بورس طی ماه‌های اخیر خبر داده بود. و رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران از ارسال پرونده حمله سایبری سامانه سوخت به قوه قضاییه خبر داد. غلامرضا جلالی روز سه‌شنبه گفت که پرونده برای بررسی و پیگیری‌های قضایی به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی ارسال شده است. او با تاکید بر حمله سایبری به سامانه سوخت ایران مدعی شد که این حمله 4 مؤلفی داشت که شامل به استفاده به گفته او دشمن از ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌های ذاتی سیستم سوخت‌رسانی و قطع سیستم سوخت و عدم امکان خدمت رسانی به مردم بود.
سپاسگزارم شاهین بشیری. یادآوری میکنیم که خبرهای رادیو فردا رو میتونید بر روی وبسایت radiofarda.com به طور کامل پیگیری کنید. اما چه داریم در این مجله شبانگاهی؟ یک مأمور سابق امنیتی جمهوری اسلامی مدعی شد که فرانسه روح الله زم، مدیر وبسایت آمد نیوز که مقیم این کشور بود، را با یک افسر امنیتی فرانسوی مبادله کرده است.
نه منبع این خبر قابل اعتماد هست و نه این خبر قابل اعتماد، در موردش هم راستی آزمایی شده. تا اونجا که ما میدونیم این خبر کاملا دروغه و یک نمونه کلاسیک از چیزی که بهش میگیم دیس انفورمیشن.
نشریه صبح ساده وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اکنون اذعان می‌کند که انفجار روز 4 مهر ماه امسال در مرکز تحقیقات جهاد خودکفایی سپاه که قبلا آتش سوزی اعلام شده بود، یک حمله خرابکانه از سوی اسرائیل بوده است.
نشریه صبح صادق که داخلی در ارگان سپاه منتشر میشه، حکم نهج البلاغه سازمانی سپاه رو داره. از این رو اگر مطلبی اونجا چاپ بشه، فراتر از اون چیزیه که مثلا کیهان، خبرگزاری فارس یا حتی صدا و سیما منتشر.
و اینکه الیکا آشوری، دختر انوشه آشوری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، در تحصن مقابل ساختمان وزارت خارجه در لندن به ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، پیوست.
دیشب اومدم اینجا توی کمپ جلوی وزارت امور خارجه انگلیس که حمایتمو به ریچارد نشون بدم و شبو اینجا تو چادر خوابیدیم که بخوایم دو تا کیس نازنین و پدر منو به کسایی که میان اینجا بازدید میکنن ما رو از طرف دولت، از طرف رسانه ها یکم پوشش بدیم.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا، همراه ما باشید. اکبر خوشکوشت از ماموران سابق امنیتی جمهوری اسلامی در گفتگو با وبسایت رویداد 24 مدعی شده است که فرانسه روح الله زم، مدیر وبسایت آمد نیوز که مقیم این کشور بود، را با یک افسر امنیتی فرانسوی مبادله کرده است. بنابراین ادعا، پس از اینکه یک افسر فرانسوی در سوریه توسط گروه شبه نظامی نزدیک به ایران اسیر شده، فرانسوی‌ها از ایران درخواست کمک برای آزادی او کردند و ایران نیز درخواست مبادله این افسر با روح الله زم را مطرح کرد که با موافقت مقام‌های فرانسوی همراه بوده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، داشتم، نخست از او در مورد این ادعا پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
این ادعا که دولت فرانسه روح الله زم رو تحویل مقامات جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران داده اولین بار نیست که مطرح میشه. خود مرحوم روح الله زم در اولین ویدیوی اعترافی که حدود یک روز بعد از بازداشتش توسط سپاه منتشر شد، یکی از اولین جملاتی که میگه، در واقع ازش خواستن که بگه، این هست که میگوید من اشتباه کردم، به غربی ها اعتماد کردم. خانومی که متهم هست در بازداشت آقای زم دخالت داشته، حالا یا به صورت فعالانه و خودخواسته یا تحت فشار، اون خانم هم در اولین مصاحبه‌ای که انجام داد با رسانه‌ها ادعا کرد که آقای زم وارد سفارت فرانسه در بغداد شده و بعد از اون پنهان شده. ادعا کرد که فرانسه او رو تهدید جمهوری اسلامی داده. بعداً معلوم شد که اون خانم در تمام مدتی که مصاحبه می‌کرده در ایران و تحت بازداشت مقامات امنیتی بوده. بنابراین این اطلاع خبر تازه‌ای نیست. بارها در موردش توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی روش مانور داده شده. تا اونجا که به رسانه‌ها مربوطه روش فکت‌چکینگ شده و این ادعا دروغ هست. ببینید که منبعی که به عنوان منبع آگاه و امنیتی معرفی شده، آقای خوشکوش، هم به معنای کلاسیک یک منبع آگاه یا امنیتی نیست، حداقل به اون مفهومی که در رسانه‌های غربی مطرح هست. آقای خوشکوش از عوامل متهم در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بود، متهم هست که در قتل مرحوم فرخزاد نقش داشته، در رسانه‌های معروف به اصلاح طلب در دهه 70 علیه او افشاگری‌های بسیار گسترده‌ای صورت گرفت. ادعا شد که او فرنگی کار بوده، بعداً اعلام شد او از وزارت اطلاعات اخراج شده، خبر بازداشت او هم منتشر شد، پرونده علیه ساختن. مقامات جمهوری اسلامی گفتن نفوذیه، یعنی آقای خامنه‌ای گفت نفوذی دشمنان جمهوری اسلامی بوده. این منبع در دو سال اخیر بعد از اینکه از سکوتش بیرون اومده حرف‌های همچنان عجیب و غریبی زده. یک مصاحبه معروفش تمام رسانه‌های خارج از کشور رو متهم کرده که عامل جمهوری اسلامی هستند. این دوباره یک دیس انفورمیشن است که توسط مقامات حکومتی بهش دامن زده میشه و خب بخشی از مردم هم دوست دارن اینجور اخبار جعلی رو. یا مثلا مصاحبه دیگه‌ای کرد، برخی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی رو متهم کرد که عوامل جمهوری اسلامی هستند. بنابراین نه منبع این خبر قابل اعتماد هست و نه این خبر قابل اعتماد، در موردش هم راستی آزمایی شده. تا اونجا که ما میدونیم این خبر کاملا دروغه و یک نمونه کلاسیک از چیزی که بهش میگیم دیس انفورمیشن.
خب آقای مهتبی آزاد، ادعاهای اکبر خوشگوش هنوز با واکنش از سوی دولت فرانسه روبرو نشده، شاید هم نه، اما به طور کلی اتهام بزرگی هست و شما هم گفتید که از این دست اطلاعات، ضد اطلاعات یا اخبار غیر شفاف و نادرست بارها انتشار یافته. هدف از این گونه اظهارات، بیانات در جمهوری اسلامی چیست؟
ببین، من اولا بعید میدانم، حالا البته هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، اما بسیار بعید میدانم که دولت فرانسه بخواد واکنشی نشون بده. عرض میکنم یک خبر به معنای کلاسیک نیست. ببینید که مقامات فرانسوی بعد از بازداشت آقای زم در این زمینه در واقع به صورت غیر مستقیم با نشریات معتبر فرانسوی حرف زدن، اطلاعاتی بیرون دادن. معلوم شد که اونها با آقای زم تا آخرین لحظه اصرار میکردن که این سفر را نره و توضیح داده بودن که ما از نظر حقوقی نمیتونستیم مانع خروج آقای زم از فرانسه بشیم. تا اونجا که به مواضع رسمی مربوط هست فرانسه مخالف این سفر بوده. منتها خب تصویری که جمهوری اسلامی ساخته اینه که رولای زم تحت حفاظت نمیدونم نیروهای فرانسوی بوده، مأمور اونها بوده. اینها در دادگاه آقای زم معلوم شد که درست نبود. آقای زم یک پناهنده سیاسی بود که اتفاقا حالا حسابش و اطلاعاتی که در دادگاه منتشر شد نشون میده خیلی هم پاکدامن بوده، پولی هم از جایی نمیگرفته، با فقر داشته زندگی میکرده، برای حفظ جانش شاید یه کارایی میکرده. بنابراین طبیعتا منطقا انتظار نمیره که دولت فرانسه یا جای دیگه بخواد واکنش نشون بده. اما هدف چیست؟ هدف این هستش که ظاهرا مخالفین جمهوری اسلامی رو به کشورهای غربی بدبین کنن، در واقع این تصویر رو بسازند که حکومت اسلامی ایران میتونه در داخل هر کی رو بخواد بازداشت کنه، هر کسی که در خارج باشه یا در تبعید هر موقع بخواد اون رو میتونه بگیره بدوزه ببره ایران، اگه لازم باشه در خارج از کشور میکشتش و کشورهای غربی هم با او همکاری میکنن، بهش کمک میکنن و عقب نشینی هم نمیکنن، مشکلی هم ندارن. این تصویر یک تصویر در واقع امنیتی است برای تضعیف کردن مخالفین و برای قوی نشون دادن ساختار امنیتی در ایران. ما میدونیم این چیزی واقعیت نداره. ما الان میدونیم یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در دادگاه اروپایی محکوم شده به زندان سنگین چون در ترور نقش داشته. برای این به نظر میاد اصلا حکومت ایران هدفش این هست که تمامی این دادگاه‌ها و این اخباری که در سال‌های اخیر ما علیه فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کشورهای غربی و اروپایی شنیدیم رو در ذهن مخاطبان با تردید مواجه کنه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد ادعای اکبر خوشکوشک از ماموران سابق امنیتی جمهوری اسلامی که گفته است فرانسه روح الله زم مدیر وبسایت آمد نیوز را که مقیم آن کشور بود با یک افسر امنیتی فرانسوی مبادله کرده است. ادامه برنامه تا چند لحظه دیگر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که موضوع نقض حقوق بشر در ایران مردم را به ستوه آورده و حتی به دغدغه جدی برای دیگر کشورهای آزاد و مجامع حقوق بشری جهان بدل شده، به گزارش همشهری آنلاین، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جمع سفرای 65 کشور از ضرورت تقویت دیپلماسی قضایی برای دفاع از حقوق بشر گفت. او گفت که بیایید دست در دست هم با دیپلماسی قضایی بی تأثیر از رفتارهای سیاسی از حقوق بشر دفاع کنیم. الهه روانشاد در این مورد گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در جمع سفرای 65 کشور و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی مقیم ایران در یک سخنرانی گفته است که تا وقتی انسان وجود دارد بحث حقوق بشر نیز مورد توجه است و این برخلاف موضوعات دیگر مقطعی نیست بلکه مستمر و دائمی است و بر ضرورت تقویت دیپلماسی قضایی برای دفاع از حقوق بشر تاکید کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، مردی که به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا است، و به جز آن نام برخی از اعضای خانواده‌اش و همچنین نزدیکان او در ارتباط با پرونده‌های فساد از جمله اختلاس 3000 میلیارد تومانی مطرح بوده است، روز 14 تیر ماه نیز در مراسم تحلیف خود وعده مبارزه با فساد و دفاع از آزادی‌های مشروع و حریم خصوصی شهروندان را داد و سرکشی مداومش به زندان‌ها گفت. سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضاییه اداره می‌شود و زمان روی کار آمدن محسنی اژه‌ای چندین مرگ حتی در سلول‌های انفرادی در زندان‌ها روی داده و برخورد خشن با فعالان و حتی والدینی که به دنبال دادخواهی خون فرزندانشان بودند ادامه یافته است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
در چهریزه که یکی از تجسم‌های شر در نظام جمهوری اسلامی و قوه قضاییه است، به زندانی‌ها و بازداشتی‌ها می‌گفتن شما رأیتون رو می‌خواستید، بیا رأیتون رو بدید، و به اون‌ها تجاوز می‌کردن و اون‌ها رو زیر شکنجه‌های شدید می‌گرفتن که چند تن همونجا زیر شکنجه کشته شدن. من فکر می‌کنم صحبت آقای محسن اژه‌ای مثل مسئولین چهریزک می‌مونه. محسن اژه‌ای واقعاً باید شرم بکنه از دیدن صورت مادر ستار بهشتی، از دیدن صورت پدر مادر پویا بختیاری، از دیدن روی محمودیان که رفت فقط یک شکایت ساده بکنه، از کیوان صمیمی پیرمردی که حالا به جرم حق‌گویی در زندانه و حق اولیه بشری خودش محرومه. نسبت به تمامی خانواده‌های کشته‌های آبان، آقای محسن اژه‌ای باید شرم بکنه که وقتی بالا منبر میره صحبت از آزادی و عدالت و صلح و کرامت انسان میکنه و اینکه ما قوه قضاییه‌ها در عالم بیاییم دیپلماسی قضایی داشته باشیم، از حقوق بشر بدون دستبندی‌های سیاسی دفاع بکنیم. این واقعا نشونگر این هست که جمهوری اسلامی دست پرورده‌هاش و دولت مردانش که روزی سعید مرتضوی به عنوان دولت مرد نمونه جمهوری اسلامی انتخاب شد، نه تنها تجسم شرن بلکه تجسم نفاق و دورویی هستند و این اون چیزی است که جمهوری اسلامی بلایی است که بر سر دین و ایمان و باورهای مردم آورده و همه مسائل رو به لجن کشیده و حالا می‌خواهد این بلا رو سر حقوق بشر هم بیاره. ولی فکر می‌کنم این سعی واهی است و بجز طعن و تمسخر و پوزخند چیزی در پی نخواهد داشت.
محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه گفته است بر اساس مکتب و تعالیم اسلامی انسان ارزشمند، صاحب حقوق، آزادی و کرامت است و باید در مقابل متجاوزان و متعدیان به این حقوق ایستادگی کرد. او تاکید کرده که بر اساس مکتب اسلامی دفاع از حقوق و آزادی‌های همه انسان‌ها و هم نوعان بشر ضروری است و باز هم تاکید کرده که این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی و همه قوانین کشور تبلور یافته. محسنی اژه‌ای میگوید که قوه قضاییه جمهوری اسلامی آمادگی کامل دارد تا در راستای توسعه دیپلماسی قضایی و بست ارتباطات حقوق بشری با سایر کشورها گام بردارد. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس:
افاضات محسنی اژه‌ای خیلی تأمل برانگیزه. این قوه قضاییه ما که تا حالا به شدت زیر سلطه نهادهای امنیتی بوده، حالا دیگه میخواد به دستگاه دیپلماسی کشور هم وصلش بکنه. دیپلماسی کشور دیپلماسی هست که اونطوری که ظریف گفت سپاه برش مسلط هست. دیگه این اظهارات ظریف هست که کارش نمیشه کرد که وزیر خارجه جمهوری اسلامی. و اتفاقا جالب هست این همه تناقض، از یه طرف میگه که در اسلام ما باید به دیگران کمک کنیم، به هم نوعان صرف نظر از تفاوت‌ها. آقا در قرآن شاید تعداد زیادی آیاتی وجود داره که میگه مشرکین رو باید بکشی. بعد یه سری مجازات‌های تو ایران الان اجرا میشه که دقیقاً مغایر حقوق بشر هست. یعنی مثلا سنگسار ما داریم، شلاق داریم، حبس غیرقانونی که حتی تو قوانین ایران هم پیش بینی نشده، حبس خانگی و هزار یک مسئله داریم. حالا تازه میخواد به درک مشترک از حقوق بشر برسید شما، اونم با دیپلماسی قضایی.
محسنی اژه‌ای پیش از رسیدن به ریاست قوه قضاییه سمت‌های فراوانی را در طول سال‌های استقرار جمهوری اسلامی بر عهده داشته، از جمله دادستان ویژه روحانیت، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه بوده است و پرونده‌های حساس، مهم و امنیتی بسیاری با نام او گره خورده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی:
گاهی اوقات برخی انسان‌ها از میزان تجسم خیری که در وجودشون متجلیه انسان رو به شگفتی میندازن و بعضی انسان‌ها هم از تجسم شر در وجودشون. آقای محسنی اژه‌ای یکی از این نوع دومه که میزان دروغگویی، نفاق، کسی که خودش 40 سال تجسم شر در قوه قضاییه بوده از این صحبت‌ها می‌کنه. شریعتی قبل انقلاب میگفت که چرا همه منبرهای ما به نفع مستضعفین و همه رساله‌های عملیه ما علیه مستضعفینه. من فکر میکنم این آقایون وقتی که از منبر بالا میرن این پله های منبر شوک برقی داره، به اینا شوک وارد میشه و مغزشون به گونه دیگری کار میکنه و تبدیل به شخصیت دیگری میشن. آقای محسن اژه‌ای یکی از این هاست، ولی وقتی که از منبر برمیگرده پایین فکر میکنم پاشو که بر زمین میذاره میگه حالا هر کی حقوق بشرش رو میخواد بیا کف دستش بذارم.
رئیس قوه قضاییه میگوید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آغوشش را برای همکاری با دستگاه‌های قضایی کشورهای جهان در جهت مبارزه با همه مصادیق ظلم و تعدی به حقوق بشر باز کرده است. قاسم شعله سعدی، حقوقدان:
اولا اصلا اسلام با حقوق بشر به اون شکلی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هست با این 30 ماده اصلا سازگاری نداره، چون از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر دین و قومیت و نژاد و اصلا هیچ تأثیری نداره. انسان کما هو انسان اونجوری که هست به عنوان انسان دارای حق، کار به دینش و عقیده سیاسیش و مذهبیش و هیچیش نداره. شما که اصلا میگه اگه طرف غیر مسلمانه اموالش مصادره کنید خودشم ببرید بکشید دیگه. و اموال اقسام مجازات هایی که مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، حالا دیگه دیپلماسیش هم میخوان بکنن که دیگه پناه بر خدا الان در همین دستگاه قضایی که آقای اژه‌ای رئیسش هست ببینید چه جنایت هایی میشه. زندانیان سیاسی رو جسد چه میدن بیرون، معلم پیر مرد رو گرفتن توی بازداشتگاه شکنجه کردن، نمیدونم هر چی شما بگید. اینم به خصوص الان که ما مصادف هست با سالگرد قیام آبان ماه 98 که تعداد بسیار زیادی رو کشتند و تعداد بسیار زیادی رو بازداشت کردند که هنوز در بازداشت هستن، بعضیا محکوم به اعدام شدن و حکم اعدامشون هم اجرا شد. دیپلماسی یعنی همین که برید روح الله زم رو بدزدید با زدبند بیارید تو ایران اعدامش کنید. میخواد این کارو بکنه که دارید میکنید اصلا دیگه. به هر حال این مربوط به ملت ایرانه که دوباره یک فریب جدیدی رو نخورن.
در حالی که کارشناسان وضعیت حقوق بشر در ایران را اسفبار توصیف می کنند، رئیس قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفته است بیایید دست در دست هم با دیپلماسی قضایی از حقوق بشر دفاع کنیم.
گزارش الهه روانشاد را می شنیدید در مورد اظهارات دفاع‌آمیز محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از حقوق بشر. اما نشریه صبح صادق وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اذعان کرده است که انفجار روز 4 مهر ماه امسال در مرکز تحقیقات جهاد خودکفایی سپاه که قبلا از سوی خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه به نقل از روابط عمومی این نهاد آتش‌سوزی اعلام شده بود، یک حمله بوده و آن را در راستای راهبرد اسرائیل برای افزایش فشار به ایران ارزیابی کرده است. در گفتگو با حامد محمدی تحلیلگر مسائل نظامی، نخست از او در مورد این ادعا و اینکه چرا این خبر را نشریه صبح صادق اکنون به چاپ رسانده پرسیدم. حامد محمدی:
نشریه صبح صادق که داخلی در ارگان سپاه منتشر میشه حکم نهج البلاغه سازمانی سپاه رو داره. اساساً دسترسی به انتشار دیدگاه خودش رو، تئوری و یا گزارشی رو نداره مگر فرماندهان رده بالا، اونهایی که در عرصه عملیاتی و سیاسی کار میکنن. مطالبی که در اون منتشر میشه دیدگاه های قوی ترین نهاد حکومتیه که از یک طرف بزرگترین بمبگاه اقتصادی است، از یک طرف دسترسی به سلاح رو داره. در واقع آن چیزی رو که توی نشریه منتشر میکنند یا طرحی بوده که لازم الاجراست، یا طرح امنیتی یا همزمان اقتصادی امنیتی یا سیاسی امنیتی است که اجرا شده یا قراره که اجرا بشه یا براش بسترسازی میکنن که درون اون ارگان یک دستسازی و زمین سازی برای اجراش ایجاد بشه. از این رو اگر مطلبی اونجا چاپ بشه دیگه فرق میکنه، فراتر از اون چیزیه که مثلا کیهان خبرگزاری فارس یا حتی صدا و سیما منتشر میکنه. قلب فکری در سپاه معاونت سیاسی و عملیاتی اونه و این نشریه از اونجا بیرون میاد. از این جهت بسیار مهم.
آقای محمدی، سپاه قبلا اعلام کرده بود که انفجار در مرکز تحقیقات جهاد خودکفایی این نهاد آتش سوزی بوده. حالا اذعان میکنه که این یک حمله بوده از سوی اسرائیل. دلیل این زد و نقیض گویی و این اختلاف پیام چی است؟
نه فقط سپاه، تمام سازمان‌های نظامی و امنیتی همه جای دنیا برای اینکه واقعیت رو علنی یا رسانه‌ای نکنن دلایل و بهانه‌های مختلف دارن، از جمله بهانه تحقیقات و مسائل امنیتی و جو عمومی و امثال اینا. با این کار ضربه‌ای رو که خوردن لاپوشانی می‌کنن، زمان می‌خرن، بهش فکر می‌کنن یا برای پاسخگویی به اون چه در رسانه‌ها و چه از نظر عملیاتی فکر می‌کنن. تو سال گذشتم بارها این اتفاق افتاده. اون چیزی رو که آقای خامنه‌ای میگفت دوران بزن در رو تموم شده، برعکس ما دیدیم. اسرائیل میزند و میرود. و تازگی‌ها در حدود ماه‌های گذشته بعد از اینکه احتمال احیای برجام بیشتر شد یا مذاکرات بیشتر شد، بزن در روی مان بزن بمانی، یعنی میزدن و میماندن و اتفاقا ادامه دار این کار رو میکردن. تو اینجور مواقع در گذشته از اصل و نسل‌های فرماندهان یا جابجایی‌ها و یا سری اظهار نظرهای خفیف میتونستیم بفهمیم که اسرائیل عملیات خرابکارانه انجام داده. الان به لطف ماهواره‌ها و تکنولوژی دیگه حتی فقط نهادهای نظامی هم نه، مؤسسات تحقیقاتی پژوهشی که دسترسی به ماهواره و جی پی اس و اینها هم دارن مسئله رو افشا می‌کنن، رسانه‌ای میشه. بنابراین لاپوشانیش ممکن نیست. اتفاقا با توجه به پیشرفت تکنولوژی این عملیات به دو بخش طراحی میشه. بخش اولش که جنگ سخته، برای ضربه زدن و متوقف کردن پروژه ها و عملیات و تخریب به کار میره. بخش دومش که اتفاقا اساسی تر و بهره برداری سیاسی هم میشه ازش زودتر کرد، بخش جنگ نرمشه که تاثیر روانی اون رو استخراج میکنن با کمک رسانه ها. این قضیه هم از اون خارج نیست. یکی دو هفته بعد از اینکه این عملیات انجام شد و اون تاسیسات هدف قرار گرفته شد، مؤسسات اسرائیلی اعلام کردن که کارگاه موشکی بوده و تعداد تلفات هم بیشتر از اون چیزی بوده که ادعا شده.
نشریه صبح صادق انگیزه این حمله رو در راستای راهبرد اسرائیل برای افزایش فشار به ایران ارزیابی کرده. شما هم به نکاتی اشاره کردین، اما حمله خرابکارانه و فشار، اینا چه ارتباطی با هم در این زمینه دارن؟
اون چیزی که اخیراً بیشتر در رسانه‌ها گزارش‌های از قول مقامات جمهوری اسلامی و اسرائیلی و آمریکایی مطرح میشه چیزی است به اسم پلان بی، طرح ب. این طرح در واقع اساره است از فرمول رونالد ریگان برای مقابله با شوروی، موسوم به جنگ ستارگان بود. الگویی که نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل دو سه هفته پیش توی مصاحبه با مشرقی تایمز هم باهاش دربارش صحبت کرد، همین بود. اساس این کار این است. سال 1983 ریگان طرحی به اسم ابتکار دفاع استراتژیک رو پیشنهاد داد، اجرایی شد. طرح اینه که یک سپر دفاعی در برابر سلاح‌های هسته‌ای و بالستیک شوروی ایجاد بشه. این عملیات‌ها و اقدام‌های امنیتی و خرابکارانه چنان برای شوروی پرهزینه بشه که در رقابت نظامی با آمریکا مجبور بشه از حوزه‌های دیگه بودجه بگیره، جذب کنه، بیاد صرف این رقابت تسلیحاتی بشه. همین مسئله باعث فروپاشی اقتصاد شوروی و بعد کل اون سیستم شد. همین کار رو داره نفتالی بنت به نوعی دیگه با طرح‌های نوین‌تر در مورد جمهوری اسلامی پیاده می‌کنه. رقابت‌های تسلیحاتی رو با تحریک و جنگ رسانه‌ای، جنگ نرم و همینطور ضربات امنیتی برای جمهوری اسلامی زیاد میکنه، مجبور بشه از حوزه‌های اقتصادی دیگه کم بکنه، صرف بودجه دفاعی بکنه، جاهای دیگه کم بیاد، سطوح بیان به مردم، نارضایتی در جامعه زیاد بشه و بیاد بیرون. بخشی از اونجایی هم که مستقیم عمل میکنن جاهایی است که احتمال اینکه مردم رو نقطه جوششون رو به بالاترین حد برسونن زیاده. دست میگذارد روی خطوط حمل و نقل، حملات سایبری رو متوجه جاهایی رو میکنه یا زیرساختهایی رو میکنه که بلافاصله اثرش رو ذهن مردم باشه، تبدیل بشه به یک شورش اجتماعی.
خب حالا اسرائیل این روشی رو که داره به کار میبره، اگر این منجر به نارضایتی اجتماعی و یا شورش و یا نقطه جوش نرسید، فکر میکنید که استراتژی بعدی در این زمینه چی است؟
باید تعارف رو کنار گذاشت. این روشی که دارن پیاده میکنن اگر تا حدی اثر بخش بود، جایگزین تحریم ها شد، زبان دیپلماسی با ابزار نظامی بود، اثر بخش است. ولی اگر خارج از این باشه، یک ریسک، یک اشتباه، یک خطا و یه مقدار تحریک بیشتر، دامن زدن به یک جنگ رو حتما فراهم می‌خواهد کرد. احتمال اینکه به تغییر یک رژیم سیاسی بیانجامه سخت خوشبینانه است، اما حتما اون رژیم سیاسی رو زمینگیر خواهد کرد و اگر با تظاهرات داخلی همراه خواهد بود اثر بخشه. در غیر این صورت جنگی میشه که خب نتیجه جنگ هم مشخص نیست، میدان تعیین کننده میشه.
حامد محمدی، تحلیلگر مسائل نظامی. ادامه این برنامه تا لحظاتی دیگر.
زندگی سانسور شده من، این شماره شبنم طلوعی.
مثل این کتاب باید صفحه تاریخ محو بشه، چون اونجور اردک زشتم زیباست. این اون یکی اصلا قصه غلطه.
زنی که نویسنده بود، زنی که در سریال های تلویزیونی محبوب مردم بود، زنی که کارگردان بود، زنی که روی صحنه تئاتر بیش از هر جای دیگری زنده و درخشان بود، زنی که همه اینها بود، ناگهان خلاصه شد به بهایی بودن. ما شنیدیم شما بهایی هستید. راسته؟
شبنم توری از ایران برو.
مجموعه مستند رادیویی کاری از من فهیمه خضر حیدری. این چهارشنبه 19 آبان ماه از رادیو فردا بشنوید.
از 17 روز پیش ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در مقابل ساختمان وزارت خارجه در لندن دست به اعتصاب قضا زده. اعتصاب قضا برای اعتراض به حکمی دوباره برای خانم زاغری و در این حال اعتراض به رویکرد دولت بریتانیا در رسیدگی به این پرونده. در این روزها افراد زیادی به محل این اعتراض رفته و با آقای رتکلیف همراهی کردند. از جمله الیکا آشوری، دختر انوشه آشوری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران. از کیانوش فرید در این باره بشنوید.
الیکا آشوری، دختر انوشه آشوری، شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران، از حمایت خود و پیوستن به حرکت اعتراضی ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، دیگر شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران خبر داد. الیکا آشوری نیز شب دوشنبه در هوای 2 درجه بالای صفر لندن در چادری در روبروی وزارت خارجه لندن خوابید. آریان آشوری، برادرش نیز در 11 روز از اعتصاب قضای ریچارد رتکلیف در اعتراض به عملکرد دولت بریتانیا برای آزاد کردن همسرش به او پیوسته بود. آریان آشوری در صفحه توییتر خود نوشته: وزارت خارجه بریتانیا با عملکرد خود ما را خیابان خواب کرده، اما ما همچنان قوی هستیم. الیکا آشوری در گفتگو با رادیو فردا از حمایت خودش از ریچارد رتکلیف و امید دو خانواده برای آزادی عزیزانشان گفت.
دیشب اومدم اینجا توی کمپ جلوی وزارت امور خارجه انگلیس که حمایتم رو به ریچارد نشون بدم و شب رو اینجا تو چادر خوابیدیم که بخوایم هر دوتا کیس نازنین و پدر منو به کسایی که میان اینجا بازدید میکنن ما رو از طرف دولت، از طرف رسانه ها یکم پوشش بدیم. الان روحیه همه خیلی خوبه اینجا. ریچارد نزدیک 17 روز الان که غذا نخورده و اعتصاب کرده و همینجور بهش نامه و شم و دستکش و چیزای گرم گرم رستن، مثل نوشابه‌های گرم، چای، قهوه و کلن خیلی حمایت مردم زیاد بوده از این مسئله. بالاخره این کار داریم میکنیم که دولت بریتانیا رو تحت فشار قرار بدیم که یه کاری بکنه که مثبت باشه. ما ها الان نزدیک 4.5 و ریچارد نزدیک 5.5 که داریم تلاش میکنیم که از دولت بریتانیا بخوایم بالاخره یه نگوشیشن های انجام بده که بتونن عزیزان ما رو آزاد کنن. هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی ایشالله که ماها با هم دیگه که همبستگی میکنیم و به عنوان دو تا خانواده جلوی وزارت امور خارجه وای میسیم، شاید امید داشته باشیم که بتونیم یه واکنشی از وزارت امور خارجه داشته باشیم و شاید بتونیم نظرشون رو عوض کنیم و ازشون بخوایم که پول ایرانو پس بدن یا هر مدل مذاکراتی هست بکنن، تکنیکای مذاکرهشونو عوض کنن که بتونیم عزیزان ما رو به زودی آزاد کنیم و ببینیم در بریتانیا.
انوشه آشوری که در تابستان 2017 و هنگامی که برای دیدن مادر بیمارش به ایران رفته بود دستگیر شد و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شد. خانواده او بارها گفتند که بازداشت او به بدهی 400 میلیون پوندی مربوط به معامله تانک‌های چیفتن در 10 سال قبل مربوط است. ریچارد رتکلیف نیز که در 17 روز اعتصاب قضای خود به سر می‌برد، پیشتر درباره زمان پایان دادن به اعتصاب قضای خود چنین گفت:
من هنوز منتظر یک واکنش بهتر از دولت بریتانیا هستم. الان زمان تغییر رویکرد دولت بریتانیا در زمینه محکوم کردن رفتار ایران در گروگانگیری و محافظت از نازنین. در نتیجه کمی بیشتر ادامه میدیم تا ببینیم چه واکنشی نشون خواهند داد.
ریچارد رتکلیف حرکت اعتراضی خود را روز یک شنبه 24 اکتبر آغاز کرده و به رسانه‌ها گفته که می‌خواهد با خوابیدن در چادر و اعتصاب قضا بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا را متوجه کم‌کاری‌ها و کوتاهی‌ها کند. هدف اعتصاب قضایی آقای رتکلیف اعتراض به بی‌عملی دولت بریتانیا در برابر محکومیت مجدد همسرش نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی در ایران عنوان شده است. نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز در فروردین 95 و در پایان سفری با هدف دیدار خانواده‌اش در ایران در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. از چند ماه پیش و به رغم پایان یافتن این دوران محکومیت، حکومت ایران بار دیگر با گشودن پرونده ای تازه خانم زاغری را دوباره به زندان محکوم کرد. آقای رتکلیف از دولت بریتانیا خواسته بدهی 400 میلیون پوندی خود به ایران را پرداخت کند تا جمهوری اسلامی به گروگانگیری همسرش پایان دهد. بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است.
گزارش کیانوش فرید را می‌شنیدید در مورد پیوستن الیکا آشوری، دختر انوشه آشوری، به ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، در تحصن مقابل وزارت خارجه در لندن. اما تبعیض‌ها علیه ایرانیان بهایی و حبس آنها در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی مذهب ایرانیان بهایی با جمعیتی چند صد هزار تن در ایران و 8 میلیون تن در دنیا را به رسمیت نمی‌شناسد. همزمان با گزارش‌ها از مصادره زمین‌های پیروان دین بهایی در استان مازندران، 4 پیرو دیگر این دین به حبس محکوم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهایی در مقر ملل متحد در ژنو، در این مورد به رادیو فردا چنین میگوید.
بله، متاسفانه در چند روز گذشته ما با مورد جدیدی از فشارها روی بهائیان ایران مواجه بودیم که یکی از این موارد دستگیری های اخیر این 4 نفر بوده. این رو اضافه بکنم که در 2-3 روز گذشته در روستای روشنکو هم بهائیان با اذیت مواجه بودند و زمین هایی که متعلق به اونها بوده از دهه ها قبل و اسناد رسمی مالکیت این سند ها هم با اونها هست. اداره منابع طبیعی که چند ماه پیش با بهانه اینکه این زمین ها متعلق به منابع طبیعی هست، تهدید به تصرف و تخریب این منازل و این زمین ها رو کردن و در چند روز گذشته ما شاهد مصادره کردن بعضی از این زمین ها بودیم و به نظر می رسه که فشارها روی بهائیان بسیار زیاد شده، هم از لحاظ دستگیری ها، نفرت پراکنی که در چند ماه و چند هفته گذشته دیدیم و همینطور تخریب زمین های بهائیان در روستای روشنکو. بهائیان همیشه امید دارن، ما همیشه دیدیم که بهائیان همیشه سعی کردن حق خودشون را از مراجع قانونی بگیرن، از به دادگاه ها همیشه رفتن و همیشه این امید رو دارن که وضعیت اونها در ایران عوض بشه و هر دولتی این در حقیقت قدرت داره که خودش رو عوض بکنه و بر اساس قوانین انسانی رفتار بکنه با شهروندان خودش و دولت ایران هم این توانایی رو داره که این کار انجام بده و بهائیان این امید رو دارن و همیشه احقاق حقوق خودشون رو سر می کنن که در مراجع قانونی بگیرن. ببینین، خب قانون رو خود دولت‌ها می سازن و اجرا می کنن و قانون هم عوض شدنی هست و اگر بحث در مورد این باشه که دولت ایران این توانایی رو داره که عوض بشه، بله این توانایی رو داره عوض بشه، حتی قوانینش رو عوض بکنه و اینکه حتی دین هایی رو که در قانون اساسی به عنوان دین الان نمیشناسه دین بشناسه و اصلا کلا این ذهنیت که حقوق شهروندی باید بسته به دین یک شخص باشه باید برداشته بشه. هر شخصی باید به عنوان یک انسان حقوق شهروندی داشته باشه، نه به خاطر اینکه وابسته به یک دینی هست و یک عقیده داره یا نداره، و دولت ایران فقط باید این رو بخواد و امکاناتش رو ایجاد بکنه. در چند سال گذشته ما شاهد این بودیم که آزار و اذیت بهائیان در ایران به شکل‌های مختلف انجام شده، به طوری که الان صدها و شاید میشه گفت حتی بیشتر از 1000 بهائی هستن که یک جوری مورد آزار و اذیت، یعنی وقتی که در مورد دستگیری و یا حکم حبس یا آزادی با وثیقه و پرونده هایی برای اونها در ایران باز شده و همین که یک نوع آزار و اذیت این هست که افراد رو زندانی بکنن به خاطر عقیدهشون، یک نوع دیگر همین هست که به اونها احکام حبس بدن و اونها رو با غیر وثیقه آزاد بکنن و این هم فشارهای اقتصادی روی افراد و خانواده اونها میذاره و هم فشارهای روحی و الان صدها بهایی در ایران وجود دارن که مورد این آزارهای مالی، روحی و اقتصادی قرار گرفتن.
سخنان سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهایی در مقر ملل متحد در ژنو را میشنیدید که ساعتی پیش با همکارم بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گفتگو کرده بود. و آخرین گزارش این که با گذشت یک سال از روزی که آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه به جنگ 44 روزه قره‌باغ پایان دادند، بسیاری از مسائل بین باکو و ایروان همچنان حل نشده باقی مانده است. یکی از مهمترین این مسائل عدم تعیین مرزهاست که نه تنها بر تنش بین دو کشور افزوده، بلکه از دلایل تنش‌های اخیر بین آذربایجان و ایران نیز بوده. کرملین از تدارک اجلاس سه جانبه خبر داده است. در این میان گزارش آنا رایسکایا را میشنوید.
نخستین سرگرد توافقنامه رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان برای پایان جنگ قره‌باغ و افزایش تلاش های دیپلماتیک پیرامون این بحران همزمان شده. دوشنبه سخنگوی کرملین اعلام کرد تدارکات اجلاس ویدئویی سران سه کشور در جریان است، اما تاریخ آن هنوز مشخص نیست. خبرگزاری های روسی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش دادند هدف از این اجلاس امضای توافق تعیین مرزها، امنیت حمل و نقل و رفع موانع در تمام مسیرهای ترابری و روابط اقتصادی بین آذربایجان و ارمنستان است. در واکنش نخست وزیر ارمنستان گفت برای امضای سند تعیین مرزها که توسط روسیه تدوین شده آمادگی دارد، اما به گفته وی اجرای آن در شرایطی که باکو هر روز آتش بس را نقض میکند عملی نیست. آذربایجان اتهام تعرض به خاک ارمنستان را رد کرده و اصرار دارد نظامیانش در قلمرو مستقرند که در جریان جنگ 44 روزه از اشغال ارمنستان آزاد شده بود. در این جنگ ارمنستان کنترل بخشی از قره‌باغ به همراه تمامی 7 منطقه اطرافش که 30 سال پیش تصرف کرده بود را از دست داد. در حالی که باکو دوشنبه جشن پیروزی در این جنگ را گرامی داشت، هزاران نفر از مخالفان دولت ارمنستان در مرکز ایروان گرد هم آمدند. آنها دولت نیکول پاشینیان را به تسلیم شدن در جنگ سال گذشته متهم می‌کنند و در واکنش به فراخوان کرملین برای تسریع روند تعیین مرزها هشدار دادند شکست دیگر را نمی‌پذیرند. الکساندر گوشین، کارشناس مسائل بین الملل، وضعیت منطقه را بسیار شکننده توصیف میکند.
به عقیده من مسائل منطقه به دلیل پیچیدگی های تاریخی و مداخله بازیکنان خارجی قابل حل نیست و پس از یک سال وضعیت همچنان ملتهب و پرتنش است. حل مسائل اقتصادی اهم از سرگیری فعالیت در مسیرهای ترابری در اولویت است، چرا که نه تنها بدون امتیازهای اقتصادی ایروان و باکو به دنبال صلح سیاسی نخواهند بود، بلکه آنگونه که اخیراً متوجه شده ایم این مسئله بر تنش‌های منطقه از جمله بین آذربایجان و ایران افزوده. فعال شدن ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی از پیامدهای جنگ 44 روزه است. حتی طرحی ارائه شده که این دو کشور همراه با روسیه امور منطقه را مدیریت کنند. اما از دید من طرح 3+3 محکوم به شکست است، زیرا عملاً به معنای سلطه است دولت استبدادی بر 3 کشور کوچک در مسیر دموکراسی است. ضمناً وزن سیاسی این 3 قدرت منطقه‌ای کاملاً متفاوت است. در پی جنگ اخیر ترکیه دست بالا را دارد و نقش ایران تضعیف شده، اما این روسیه است که همواره به این منطقه به عنوان حیات خلوت خود نگریسته و اکنون صلحبانانش نیز در آنجا حضور دارند و می‌دانیم صلحبانان روس هر جا اعزام شده‌اند ده‌ها سال در آنجا مستقر ماندند و در این عملیات صلح نیز روسیه مصمم است نقش انحصاری خود را حفظ کند.
میانجیگری برای حل بحران قره‌باغ سال‌ها بر عهده گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا بوده که روسیه، آمریکا و فرانسه رؤسای آن هستند. اما سال گذشته کرملین میانجیگری بین آذربایجان و ارمنستان را بر عهده گرفت و جنگ 44 روزه با امضای توافقنامه رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان پایان یافت. همزمان ابتکار روند 3 به علاوه 3 برای حل مسائل منطقه با مشارکت ارمنستان، آذربایجان و گرجستان و همچنین روسیه، ترکیه و ایران مطرح شده. هرچند در منابع خبری این ابتکار اغلب به روسیه نسبت داده می شود، اما مسکو اصرار دارد که این پیشنهاد دیپلماتیک از سوی ترکیه و آذربایجان مطرح شده و گویا مورد استقبال سایر کشورها قرار گرفته. مسکو اصرار دارد زمان آن فرا رسیده که این طرح دیپلماتیک اجرا شود. دوشنبه نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفت ایروان به این طرح علاقمند است اگر دیگر قالب‌ها را تکرار نکند و دستور کار جدیدی برمقام آورد، وگرنه به گفته ایوی گروه مینسک یا کارگروه رفع انسداد ارتباطات می توانند به مسائل موجود بپردازند.
آنا رایسکایا گزارش می داد و با این گزارش به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. شبانگاهی رادیو فردا بعدی ما با مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران.